هر بار به بهانه نقضاتش بس میکنه. امریکا هم پشت داستان هست، پشت قضیه است. البته همش ادعا میکنه که این اتفاق، من در واقع این داستان رو جمعش میکنم، ولی این اتفاق نمیفته. اینکه حالا چرا اینقدر اسرائیل خود سرانه دست میزنه به نقض آتش بس و این بهانه هایی که میاره، گفتگو میکنم با جناب آقای حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل. جناب آقای هانیزاده عزیز سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
آقا این رژیم صهیونیستی از زمان آغاز آتش بس تقریبا روزانه 10 تا فلسطینی رو به شهادت میرسونه. این نقض آتش بس یعنی چی؟ یعنی چرا این اتفاق نمیفته؟
در واقع رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نیست. این یک موضوع که به هر حال در طول نزدیک به 8 دهه گذشته رژیم صهیونیستی تمام توافقنامه ها و قطعنامه های بین الملل رو در رابطه با مسئله فلسطین زیر پا گذاشته، مخصوصا در رابطه با مسئله آتشبسی که با طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آغاز شد. تا کنون رژیم صهیونیستی بارها و هر روز چندین بار به مردم بی‌دفاع غزه حمله میکنه. این یک موضوع که در واقع نشانه بی‌توجهی و اینکه رژیم صهیونیستی تحت هیچ شرایطی تابع قانون بین الملل نیست. موضوع دیگر این است که نهادهای بین المللی ناکارآمدی خودشون رو در بحرانهای منطقه‌ای و جهانی نشان دادن. اگر طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ در سازمان ملل و در شورای امنیت به عنوان یک قطعنامه تصویب میشد، طبیعتاً رژیم صهیونیستی مجبور میشد که به این قطعنامه پایبند باشه. ولی به هر حال دونالد ترامپ خودش رو بالاتر از تمام نهادهای بین المللی میداند و طرحی رو که ارائه داد در واقع در برگیرنده خواسته های رژیم صهیونیستی و نه مردم غزه بود و به همین دلیل رژیم صهیونیستی با استفاده از ضعف نهادهای بین المللی و ناکارآمدی این نهادها و اینکه از یک پشتوانه جهانی هم از سوی آمریکا و هم از سوی اتحادیه اروپا برخوردار هست، لذا خودش رو محق میدونه که این توافقنامه رو زیر پا بگذارد و حتی مانع ورود کمک های انسان دوستانه به غزه بشه.
خب الان نقش نهادهای بین المللی که حضرت علی فرمودید، نقش سازمان بین المللی رو، سازمان های بین المللی در واقع، نقش نیروهای مقاومت حماس به چه صورت هست؟
در واقع الان بیشترین فشارها از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حماس هست، به دلیل اینکه الان تلاش بر این است که نقش بازدارندگی حماس رو کمرنگ بکنن، همچنان که ما در لبنان شاهد هستیم که هر روز آمریکا و کشورهای اروپایی فشار وارد میارن به دولت لبنان که حزب الله رو خلع سلاح بکنن. الان هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی بر حماس فشار وارد میارن که هیچ نقشی در واقع در مسئله غزه ایفا نکنه، ولی به هر حال حماس همچنان انگشت به ماشه است و تلاشش بر این است که در واقع جامعه جهانی رو آگاه بکنه به اینکه رژیم صهیونیستی تابع قوانین بین الملل نیست و لذا به نظر میرسه که حماس الان در صدد هست که به نوعی با استفاده از رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی و ادامه این جنایات علیه مردم غزه آگاه بکنه.
الان فکر میکنید چقدر میتونن موفق باشن در این درخواستی که از نیروی حزب الله، نیروی حماس دارن که خلع سلاح بشن و در واقع سلاح خودشون رو زمین بذارن؟
در واقع با توجه به فشاری که در مورد لبنان علیه حزب الله وجود داره، طبیعتاً دولت لبنان و احزاب و جریان‌های سیاسی به این نتیجه رسیدن که رژیم صهیونیستی اگر حزب الله در واقع خلع سلاح بشود، هیچ نیروی بازدارنده‌ای در لبنان وجود نخواهد داشت. و در همین رابطه در طول 10 ماهی که از آتش بس لبنان و اسرائیل می‌گذرد، 7000 بار اسرائیل در واقع این توافقنامه آتش بس رو نقض کرده و به جنوب لبنان حمله کرده، و این نشان می‌دهد که اگر حزب الله سلاح خودش رو به زمین بگذارد، بار دیگر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان حمله خواهد کرد و بخشی از لبنان رو اشغال خواهد کرد. همین مسئله باعث شد که دولت لبنان نسبت به فشارهای آمریکا برای خلع سلاح حزب الله حساسیت نشان بدهد. در مورد حماس هم طبیعتاً حماس تجربه بالایی دارد و به خوبی می‌داند بر زمین گذاشتن سلاح به مفهوم این است که غزه به طور کلی در واقع از سوی رژیم صهیونیستی اشغال خواهد شد.
این خودش همین دلایل باعث شد که دولت لبنان عقب نشینی بکنه از این طرح.
بله، در واقع هم آقای جوزف اون رئیس جمهور و هم نواب سلام نخست وزیر لبنان اینها اخیراً اظهار کردند و بارها اعلام کردند بدون ضمانت‌های بین الملل و بدون ورود سازمان ملل به مسئله آتش بس و دادن تضمین‌های بین المللی امکان خلع سلاح حزب الله وجود نخواهد داشت.
با توجه به اینکه حضرت علی در این زمینه‌ها دارید فعالیت می‌کنید، اطلاعاتتون رو کسب می‌کنید، فکر می‌کنید که آینده لبنان به کدوم سمت پیش خواهد رفت؟
در با توجه به اینکه همواره رژیم صهیونیستی لبنان رو بخشی از حاکمیت قهری خودش میدونه و هرگاه بخواهد حمله میکند، لذا الان جریان‌های سیاسی حتی جریان‌های غیر همسو با حزب الله اینها به این نتیجه رسیدن که نمیتوان به آمریکا و کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی اعتماد کرد و باید سلاح حزب الله همچنان به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در برابر رژیم صهیونیستی در دست حزب الله باقی بمانه.
دلیل اینکه در واقع کمک‌های بشر دوستانه رو رژیم صهیونیستی جلوی اونها رو میگیره، این چه در واقع نشانه‌ای هست و دلیلش چیه واقعا؟
در واقع رژیم صهیونیستی از طریق محاصره کامل غزه و منع ورود مواد غذایی و کمک‌های انسان دوستانه و دارو به مردم غزه سعی می‌کنه که شرایط خودش رو به حماس تحمیل بکنه و به گونه‌ای وانمود بکنه که در واقع حماس باعث میشه که شرایط در غزه بحرانی بشود. و به دلیل اینکه اصرار آمریکا و رژیم صهیونیستی این است که حماس باید خلع سلاح بشود، ولذا الان از هر ابزار رژیم صهیونیستی برای فشار بر مردم غزه و فشار بر حماس استفاده میکنه.
بله، حالا با توجه به اینکه اتفاقات از این دست مثل کشتی صمود و خب جلوگیری از کمک‌های بشر دوستانه همچون از طرف رژیم صهیونیستی ادامه داره، ولی باز می‌بینیم که این کمک‌ها و کشتی‌های دیگری در حال آماده شدن هستند که به سمت غزه حرکت بکنن، این از نظر بین‌المللی در واقع چه چیزی رو می‌تونه نشون بده؟
این نشان می‌دهد که ملت‌های جهان ملت‌های کاملاً با وجدان و آزاده هستند و به خوبی از وقایع جهان و ناکارآمدی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی آگاهی دارند. در واقع نقشی که مردم در جهان ایفا کردند و اون مقاومت‌هایی که صورت گرفته و راهپیمایی‌هایی که علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا حتی در آمریکا و کشورهای اروپایی شکل گرفته در طول 2 سال گذشته نشان می‌دهد که ملت‌های آزاده جهان به عنوان وجدان‌های بیدار همچنان دنبال این هستند که در واقع جایگاه خودشون رو به عنوان ملت‌های آزاده و برخوردار از وجدان جهانی اینها بتوانند نقش سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی رو ایفا بکنن، به دلیل اینکه نهادهای بین المللی نتوانستن به وظایف خودشون در قبال ملت‌های منطقه و مخصوصا مردم غزه ایفا بکنه.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای هانی‌زاده عزیز، خیلی محبت کردید. قربون شما برم، عصرتون بخیر و خداحافظ.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب ما در خبرها داشتیم عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به بیش از 2700 مگاوات. حالا برای اطلاعات بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر جعفر محمد نژاد، معاون سرمایه‌گذاری ساتبا. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
قربان، منم خدمت جناب عالی، همکاران گرانقدر برنامه شما و مخاطبان عزیزی که برنامه شما رو میشنون، از عرض سلام و عصر بخیر دارم در خدمت هستم.
ممنون، سپاسگزارم. راجع به همین در واقع عنوانی که من گفتم، از زبان شما بیشتر میشنویم.
بله، خواهش میکنم. خب همونطور که حتما استحضار دارید شما و مخاطبان گرانقدر برنامه شما، خب برنامه ریزی ها و از ما اراده سازمان ساتبا در واقع به عنوان یکی از معاونت‌های تخصصی وزارت نیرو، به ویژه در سال جاری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، حالا عمدتاً نیروگاه‌های خورشیدی،
دلی.
خب عزم جدی هست. دولت 14 هم بر این موضوع وفاق کلی دارند، شخص آقای رئیس جمهور این رو به صورت هفتگی پیگیری می‌کنند، ولذا همه این مواردی که عرض کردم چون از باب اهمیت موضوع هست، به جای رسیده که تقریبا شتاب بسیار خوبی گرفته توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و با عملا و در واقع نیروگاهی که فردا مراسمش با حضور حالا برخطی که آقای رئیس جمهور خواهند داشت در استان‌های مختلف، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از مرز 2720 خوشبختانه می‌گذره و این خبر خوبی هست که میتونه هم برای تأمین برق پایدار کشور خبر خوبی باشه و همین که واقعا استفاده شایسته و مناسب از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خورشیدی میتونه نوید بخش یک محیط زیست پایدار و پاک و استفاده بهینه از ظرفیت خدادادی رو میتونه بده
داشته باشه. حالا همین ظرفیت بیش از 2700 مگاوات در نیروگاه‌های تجدیدپذیر چه تأثیری بر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و حال آلودگی هوا خواهد داشت؟
خب مطمئنن هر میزانی که ما در واقع افزایش میدیم ظرفیت نیروگاه خورشیدی رو، خب طبیعتاً به همون میزان به ویژه در ایامی که ما افزایش تقاضای مصرف برق داریم، میتونه دست مدیریت شبکه برق کشور رو بازتر بکنه که بتونه این بحث ناترازی ها که متاسفانه چند سالی هم هست که خیلی فراگیر شده رو بتونه مدیریت بکنه. خب طبیعتاً به ازای هر کیلووات ساعت نیروگاه خورشیدی که در نیروگاه ها تولید میشه، تقریباً یا بخوام خیلی ساده تر بگم، به ازای هر 3 کیلووات ساعت برق خورشیدی که ما تولید میکنیم در نیروگاه ها، به میزان 1 متر مکعب گاز طبیعی رو در واقع صرف جویی میکنه در سوخت و مستظرید به همین میزان، حالا کمی کمتر سوخت مایع، یعنی ممکنه که تو برخی از نیروگاهامون در نیروگاه سوخت فسیلی عرض میکنم سوخت مایع استفاده بشه، از اون جلوگیری میکنه. فلذا آنجایی که ما بحث محیط زیست پاک رو میکنیم، نمیتونیم بگیم ما محیط زیست پاک داریم و اون وقت توصیه در واقع تولید برق فسیلی ما یا استفاده از منابع انرژی فسیلی ما بی‌رویه هست و ما می‌خوایم انرژی پاک داشته باشیم. ما میتونیم زمانی عنوان بکنیم که انرژی پاک، ببخشید، محیط زیست پاکی داریم.
بله.
که بتوانیم حداقل در منابع آلوده کننده محیط زیست، خب یه جایی بدون شک نیروگاه‌ها هستن، یه جایی در واقع خود سیستم حمل و نقلی کشور هست، به ویژه در داخل شهرها بحث های اتوبوس ها، تاکسی ها و خودروهایی که تردد میکنن، حالا در امن و نقل جاده ای هم همینطور. فلذا یه بخش قابل توجهی از مصرف کننده های سوخت فسیلی رو ما از طریق توسعه نیروگاه تجدید پذیر عمدتا خورشیدی میتونیم کاهش بدیم.
الان با توجه به موقعیت کشورمون ایران، خب ما دیگه فرصت زیادی مثل اینکه نداریم، داریم نزدیک میشیم به اذان مغرب.
بله.
من دوست داشتم سوالات بیشتری داشته باشیم، اگر فرصت بشه حالا بعدا با شما صحبت خواهم کرد، موضوعات بسیار مهمی رو میتونیم با هم دیگه گفتگوی داشته باشیم. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر جعفر محمدزاده عزیز.
متشکرم. من امیدوارم در جلسه بعدی خدمتتون باشم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ. ممنون. ممنون و سپاسگزاریم از شما که همچنان شنونده روی موج گفتگو از تهران رادیو گفتگو هستید. خیلی خوشحالیم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردیم. به اطلاعات شما میرسیم که زمان اذان مغرب به افق تهران ساعت 27 و 27 دقیقه است. همچنان با ما باشید.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت ما دیر است، امروز و شار ما کن.
لحظه دیدار.
در آستانه اذان مغرب به افق تهران از همه شما التماس دعا داریم. علیک یا سیدی، علیک یا
عليك يا سيد الأولين والآخرين.
عشق
الجلال والإكرام.
میخوانمت با نامی که مؤمنان تو را بدان یاد کردند در این روز، ای که تو را جلال و اکرام است.
یا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لحظاتی رو خدمت شما هستم. انشالله که سر سفره قرآن همه بهره مند شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد.
قل هو الله احد. خدا یکتاست، هم در ذاتش یکتاست، وجود دیگه نیست، در صفاتش هم یکتاست، یعنی قدرتش، در علمش، در حیاتش. ما حی هستیم، زنده هستیم، خدا هم زنده، منتها ما زندگی رو، حیات رو ارضیه، محدوده، آسیب پذیره. علم داریم، منتها چه علمی؟ علم ما قبلا نبوده، نوزاد که بودیم، بچه بودیم، سواد نداشتیم، پیرم که بشیم حرفا یادم میره. یعنی علم داریم، منتها علم محدود، کم، آرزی، پریدنی. علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، حیات ابدی. خداوند هم در صفات یکتاست، هم در ذات یکتاست. الله الصمد یعنی خداوند مورد توجه همه مخلوقاته. مثل که میگیم ان الی ربک المنتهى، یعنی همه چیزها منتهی میشه به خداوند. الله الصمد یعنی خدا منتهای همه موجودات، منتهای آرزوی همه موجودات. خدا صمد است یعنی لم یلد، زاد و ولد نداره، و لم یولد، خودش هم از جای زایده نشده. لم یلد و لم یولد یعنی ببینید ما الان نگاه میکنیم میوه از گله، خدای طوره نه. درخت از حساس، خدای طوره نه. آب از ابره، خدای طوره نه. آتش از چوبه، خدای طوره نه. کلام از دهنه، خدای طوره نه. نوشته از قلمه، بو از گله، فکر از عقله، گرما از آتشه، سرما از یخه، خواب و خیال از ذهنه، اندوه و شادی و بیم و امید از دله. خدا ولم یکن له کفوا، خدا به هیچ کدوم شباهت نداره. نه از چیزی برخواسته شده، مثلا بو از گل برخواسته میشه، آتش از چوب برخواسته میشه. لم یلد ولم یولد، ذات خدا نه از چیزی گرفته شده، نه ذات. رابطه خداوند با مخلوقات رابطه خالق و مخلوقه. خالق و مخلوق مثل دستی که من میزنم، ببینید این دستی که زدم، من این صدا رو خلق کردم، من این صدا رو خلق کردم. رابطه خالق و مخلوق، رابطه خدا و مخلوقات، خالق و مخلوقه. چیزی از چیزی گرفته شده باشه، مثل عرق نعنا که از نعنا میگیریم، آتشی که از چوب میگیریم، درختی که از هسته میگیریم، بارانی که از ابر میگیریم، از چیزی گرفته نشده، چیزی از خدا گرفته نمیشه. نه خدا از چیزی گرفته شده، نه چیزی از خدا گرفته میشه. خالق و مخلوق. ببین نفت و عوام میگن همین که تو چراغه، ولی دنیای پتروشیمی از نفت هزار تا چیز در میاره. الان لباسای ما نفتیه، یعنی بشر تونسته نخ رو از شکم نفت بکشه بیرون. اما مصادف فرمود اهلش نیست، یعنی شاگردی نیست که بکشه، مخش بکشه. اگر اهلش رو پیدا میکردم، از صمد بهتون میگفتم چه چیزا استخراج میشه. کل اسلام رو از این صمد در می آوردم. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خداوند کف و شبیه و نظیر نداره. مثلا در بحث ازدواج میگیم فلانی کف به کسی باشه، یعنی عروس و داماد دختر پسر به هم بخورن. لم یکن له کفوا احد، کف و همسری نداره. لم یلد ولم یولد، نه زایده شده نه زاینده هست، نه کف و شریکی داره، یعنی نه در ذات نه در صفات. صفات ما از ما جدا میشه. مثلا ما بچه که هستیم حتی خودکار رو نمیتونیم بلند کنیم، پیرم که شدیم باز به جای میسیم که نمیتونیم مثلا ساکمون دست کنیم، یعنی قدرت نداشتیم. قدرت به ما میدن، دو مرتبه قدرت میگفتم شد. اما خدای تو نی، خداوند صفاتش از او جدا نمیشه. علم ما و قدرت ما نبوده بود میشه، دو مرتبه از بود نبود میشه. اما خدای تو نیست. وقتی میگیم خدا عالمه، تو نیست که خدا بی سواد بوده بعد با سواد شده، دو مرتبه سواد. علم خدا از خدا جدا نمیشه. بهترین مثال تا اونجایی که بنده حالا ریشم سفید شده اینه. میگه میشه صفت از موصوف جدا نشه؟ بله. ما مخلوقیم، هیچ وقت مخلوقی از شما جدا نمیشه. یعنی آنی نمیشه شما باشید و مخلوق نباشید. نطفه باشیم مخلوقیم، کودک باشیم مخلوقیم، پیر باشیم، جوان باشیم، بمیریم، زنده باشیم، هر چی باشیم مخلوقیم. چطور صفت مخلوقیت یک آن از ما جدا نمیشه؟ ولی قدرت جدا میشه. یه زمانی قدرت نداشتیم، بعد قدرت. یه زمانی پول نداشتیم، پول دار میشیم. یه زمانی نمیفهمیدیم، بعد میفهمیم. دو مرتبه پیر میشیم، ممکنه نفهمیم. صفات ما از ما جدا میشه، ولی صفات خدا از خدا جدا نمیشه. علم خدا از خدا جدا نمیشه. مثل چی؟ مثل که صفت مخلوقیت از ما جدا نمیشه.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي
اللهم صل على محمد
از آن مغرب با فوق تهران از رادیو گفتگو با صدای استاد حسین علی شریف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله
حي على الصلاة. حي على الصلاة.